میدانم، کامل میدانم تو تلاشت را کرده ای، ولی دیگر تحمل من هم تاق شده.
ببینم مهانی، به نظرت آیا کسی هست که ابن قیس از او حساب ببرد؟ اگر کسی هست بگو.
فهمیدم باید چه کار کنی، فهمیدم.
چه کار میکنی؟ آرامتر، با این سر و صداها بچه ها بیدار میشوند.
راه حل مشکل این همسایه مردم آزار را پیدا کردم.
بسیار خوب، بسیار خوب، آرام باش، بگو ببینم چه راهی پیدا کردی.
رسول الله، رسول الله.
رسول الله؟ رسول الله چه؟
شکایت ابن قیس را پیش رسول الله ببر و از آن حضرت راه حل بخواه.
پیش رسول الله؟
آری، ابن قیس هر اخلاقی داشته باشد مسلمان که هست، بیشک از رسول الله حرف شنوی دارد، یا حداقل فکر میکنم جرأت ندارد حرف رسول الله را نپذیرد. ها؟
همیشه هوش و ذکاوت تو را ستوده ام امهانی، بهترین کار را پیشنهاد کردی.
ای کاش از همان اولی فکر به خاطرم میرسید.
راست میگویی، اما اتفاقا وقت انجام دادن این کار همین الان است. چرا؟ چون ما تمام راه های دیگر را امتحان کرده ایم و الان بهترین وقت برای مداخله رسول الله است.
میگویم حال کی این کار را خواهی کرد؟
فردا، فردا پس از نماز ظهر بهترین وقت است، نه؟
آری.
خدا کند ابن قیس هم آنجا باشد تا پیامبر همانجا با او برخورد کند.
مگر ابن قیس نماز جماعت هم می آید؟
حرفا می زنی زن، معلوم است که می آید. خب البته همیشه که نه، ولی غالبا نماز جماعت ظهر را در مسجد می خواند.
یای کامل، بی صبرانه منتظرم صبح شود و ظهر فردا بیاید و ببینم رسول الله چه کاری با این همسایه مردم آزار خواهد کرد.
باید صبر کنی امهانی، حال برخیز آن فانوس را خاموش کن، شاید بتوانیم بخوابیم.
چگونه میخواهی در این سر و صدا بخوابی؟
زن، تو فانوس را خاموش کن، شاید پود کم از نفس افتاد.
خدایا، خاموش کردن چراغ از من و ساکت کردن پودکستو.
امهانی، از کار رسول الله سخت در حیرت.
من نیز همینطور.
دوبار پی در پی پیامبر یک سخن را تکرار کرد.
چه فکر می کردیم و چه شد؟
وقتی دو هفته پیش بعد از شکایت مفصل من از ابن قیس رسول الله فرمودند تحمل کن و شکیبا باش، گفتم لابد پیامبر میخواهند بین ما صلح و صفا برقرار کنند و امید به اصلاح امر دارند.
ولی امر که اصلاح نشد.
آری،
رسول الله امروز هم همان جمله را تکرار کرد.
آری امهانی، آری، امروز بعد از شکایت دوباره من با آرامش فرمودند تحمل کن و شکیبا باش.
میگویم آیا ابن قیس سخن پیامبر را در این دو مرتبه شنیده؟
خودش که آنجا نبود، ولی دوستانش به گوشش رساندند.
واکنش ابن قیس از شنیدن سخنان رسول الله چه بود؟
نه تنها متنبه نشده، بلکه جریتر هم شده است.
آخر چرا؟
ظاهراً اول از برخورد پیامبر بسیار هراسان بوده. ولی وقتی شنیده رسول الله مرا به تحمل و شکیبایی دعوت کرده، او نیز جرأت یافته و اذیت و آزار خود را با افتخار انجام می‌دهد.
کامل، من میگویم نباید ناامید شویم. چند روز دیگر صبر می‌کنیم. اگر در رفتار ابن قیس تغییری ایجاد نشد، بار دیگر برای شکایت پیش رسول الله برو.
زن چه میگویی؟ سه باره بروم و چه بگویم؟
همان چیزی که باید بگویی، واقعیت را.
نمیدانم چه بگویم.
سلام ابن ابی یحیی.
علیکم السلام برادر. به نماز جمعه می روی؟
آری. تو چرا در کوچه نشسته یا از بابا وسایل خانه را به بیرون آورده؟
از دست همسایه بد.
از دست همسایه بد؟ کدام همسایه را میگویی؟
همین خانه دیوار به دیوار.
مگر او چه کرده؟
برای ما آسایش نگذاشته. از دست او استراحت نداری.
استراحت نداری؟
نه نداری. او تا نیمه های شب با پتک بر آهن میکوبد و با صدای ناهنجار آن آسایش را از ما سلب کرده است.
خب چرا با او صحبت نمی کنی تا این کار را نکند؟
چه میگویی برادر؟ با خودش صحبت کردم، از بزرگ قبیلهش هم کمک خواستم.
خب پس چه شد؟
هیچ هیچ. با گلدری میگوید در خانه خودم هر کاری بخواهم انجام میدهم.
راست میگویی؟
بله.
یعنی حاضر نیست حرف منطقی تو را بپذیرد؟
نه تنها حاضر به پذیرش حرفم نیست، بلکه با لجاجت بر سر و صداهای شبانهش افزوده است.
ای عجب، از شر چنین همسایه‌ای باید به خدا پناه برد.
برادر، حال که به نماز جمعه می روی فراموش نکن بعد از نماز برای دفع این شر دعا کن.
حتما برادر، حتما.
ابن ابی یحیی چه می کنی؟
دارم شکایت همسایه بدم را به این برادر دینی می کنم. بله برادر، یکی از همسایگان من با سر و صداهای وقت و بی وقت خود برای ما آرامش نگذاشته است.
عجب، راستی نام همسایه چیست؟
نامش را می خواهی چه کنی؟ خودش تمام قد در مقابلت ایستاده.
یعنی همسایه مردم آزار همین است؟
برادر شما به راحت ادامه بده، من قضیه را درست می کنم.
کجا؟ بگذار بایستد، هنوز شرح آزاری که به من داده‌ای به اون نگفتم.
تو را به خدا قسم میدهم بگذار برود تا با هم صحبت کنیم. برو برادر، برو.
بسیار خوب، تو برو برادر، برو تا ببینم همسایه‌ام با من چه حرفی داره.
باشد، من میروم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
انشاءالله مشکلت حل شود.
خدا نگهدار.
خب بگو ببینم چه میخواستی بگویی.
این چه کاریست که میکنی؟
هیچ، دارم دردم را با مردم تقسیم میکنم.
چرا این گونه؟ چرا وسایل خانه‌ات را بیرون آوردی؟
خواستم مردم بدانند از دست تو چه کشیدم.
خواهش میکنم وسایلت را به خانه برگردان. عهد میکنم دیگر تو را آزار ندهم.
از کجا بدانم راست میگویی؟
به همین روز جمعه سوگند یاد میکنم که دیگر از من اذیتی نخواهی دید.
شرط دارد.
چه شرطی؟
همین فردا به بازار میروی و مغازه ای اجاره میکنی و آهنگری را از منزل به آنجا منتقل.
ولی
ندارد. اگر مخالفت کنی باز هم برای آبرانی که به نماز جمعه میروند از آزارهایی که میرسانی خواهم گفت.
باشد باشد، میپذیرم.
ببین امر، اگر زیر قولت بزنی این بار وسایلم را مقابل مسجد النبی یا قبرستان بقیع خواهم برد.
سوگند میخورم که هر چه تو بخواهی انجام دهم، فقط زودتر وسایلت را به داخل خانه ببر.
تو هم به داخل خانه‌ات برو و وسایل آهنگری را جمع کن، من هم اساسیه را به داخل خانه میبرم.
باشد، میروم و وسایلم را جمع میکنم.
لا
خوب او را ادب کردی.
تو کجا بودی امه هانی؟
پشت در بودم و گفتگوهایتان را می شنیدم.
خدا به رسول الله عمر طولانی دهد که این راه را در مقابل پای من گذاشت.
دیدی به تو گفتم برای سومین بار نزد ایشان برو، حتما گشایشی حاصل می شود.
من مو به مو به سفارش پیامبر در سومین دیدار عمل کردم. اسباب و وسایل خانه را در روز جمعه بیرون آوردم و با کسانی که به نماز جمعه می رفتند از آزار و اذیت ابن قیس گفتم.
او هم از آبرویش ترسید و از کارهای قبلیش عذرخواهی کرد.
امهانی، تدبیر پیامبر مؤثر افتاد. بدون درگیری خاصی همسایه من اصلاح شد.
آری، حال بیا وسایل من را به داخل خانه ببریم که به امید خدا آسایش و راحتی به خانه ایمان بازگشت.
برویم که باید هرچه زودتر خود را به نماز جمعه برسانم و گزارش کار را به رسول الله بدهم.
باشد، بیا.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و بازم این افتخار رو دارم تا در کنار شما عزیزان باشم در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. و اما برنامه امروز رو هم آغاز می‌کنیم و مانند هفته‌های گذشته و برنامه‌های گذشته برنامه‌مون رو متبرک می‌کنیم به ذکر شریف صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست و همچنین سامانه پیام کوتاه برنامه ما 30553 راه های ارتباطی ما با شماست که میتونید تماس بگیرید و به ما پیامک بزنید و سوالات خودتون رو از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. اما در استودیو در کنار جتولسان و المسلمین دکتر نجف لکسایی هستیم، کارشناس محترم برنامه، میهمان ارجمند، استاد دانشگاه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. علیه السلام. آقای لکسایی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. من هم عرض سلام دارم محضر جناب عالی آقای مومنی و همینطور همکاران عزیزمون و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله آنچه خیر و نافع هست خدای متعال توفیق بده بر زبان ما جاری بشه. در خدمتون هستم.
انشاءالله خیلی متشکرم از حضور شما. انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو مانند برنامه گذشته با هم دیگر داشته باشیم و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصه‌ای از اون تقدیم شما میشه. باز می‌گردیم، در خدمت شما هستیم. با سلام، از اول انقلاب داریم شعار استقلال میدیم، اما چرا نتیجه انتخابات آمریکا این همه برای ما مهم باید باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
یک صفحه، یک شبهه.
علت اصلی اسلام حراسی و دشمنی غربی ها با اسلام چیه؟ آیا رئیس جمهور فرانسه با طرح قبلی از اهانت به پیامبر اسلام حمایت کرد؟ هدفش چی بود؟
در این برنامه قصد داریم کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران نوشته آقای مهدی نظرپور رو خدمتتون معرفی کنیم.
پرسمان. مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید و این برنامه پرسمان انقلاب است که تقدیم شما میشه. در دقایق ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم محور بحث و گفتگوی ما با جای لکسایی هست. در توصیه های هفتگانه مقام معظم رهبری در انتهای بیانیه توصیه چهارم عدالت و مبارزه با فساد نام داره. به همین مناسبت نامه 45 نهج البلاغه، نامه امام علی علیه السلام به عثمان بن حنیف رو جناب استاد لکسایی بخشای از این نامه رو در برنامه گذشته توضیح دادن. جای لکسایی اگه سلام میدونه ادامه همین بحث رو داشته باشید.
بله، ببینید نهج البلاغه که ما نام دیگرش رو نهج السیاسه میدانیم.
بله.
به خاطر اینکه عمده مطالبی که در نهج البلاغه آمده، یعنی بیش از 90% این مطالب، شاید بیش از 95% مطالب، مباحثی هست که در دوره حکومت حضرت توسط حضرت مطرح شده.
بله.
در بخش نامه ها که تقریبا یعنی 100% اینجوریه، یعنی نامه هایی هست که مربوط به دوره حکومت حضرت میشه و اگه ما بخوایم توی این نامه ها یه کلید واژه هایی پیدا کنیم که حضرت حول اونها داره این نامه ها رو می نویسه، مهمترینش دفاع از مردمه، دفاع از حقوق مردمه، عدالت و نظارت بر کارگزاران هست. ببینید کارگزار حکومتی رو چون قدرت دستش هست حتما باید مورد نظارت قرار بگیره، ولی ممکنه که به هر حال شیطان سراغ همه ما میاد دیگه، معصوم که ما نیستیم، وسوسه بشه و از قدرتی که دستش هست به نفع خودش و اطرافیان خودش استفاده کنه. حالا این قسمت در عهدنامه مالک اشتر خیلی مفصل توضیح داده شده که ما انشالله در ادامه در جلسات بعدی یعنی یه بخشایی از عهدنامه مالک اشتر رو هم با محوریت عدالت خواهیم خوند.
بله انشالله.
منتها شاید یکی از نامهای خیلی مشهور حضرت همین نامه‌ایه که به عثمان بن حنیف انصاری نوشته و این ماجراش خیلی جالبه، اشکال نداره من خلاصه شو دوباره بگم. اون چیزی که حضرت رو برآشفته و باعث شده این نامه رو بنویسه و بهش تذکر بده اینه که میگه به من ماموران گزارش دادن که یه نفر از اهالی بصره تو رو دعوت کرده به منزلش و اون یک مهمانی بوده که فقرا درش حضور نداشتن.
بله.
فقط اغنیا درش حضور داشتن. حضرت داره حالا عثمان بن حنیف رو ملامت میکنه، میگه تو چرا یه همچین مهمانی رفتید
تو به عنوان کارگزار حکومت اسلامی؟
حکومت اسلامی. بله. ببینید من جلسات گذشته هم عرض کردم، گفتم اینجا نه از پول بیت المال این مهمانی برگزار شده، نه عرضم به حضور شما که اون آقا یک تقاضایی از عثمان بن حنیف انصاری کرد، یعنی هیچ کدوم اینا نیست توی این نامه، فقط و فقط حضرت داره از کارگزار خودش از این بابت گله میکنه که تو نباید یک مراسمی میرفتی که اونجا به اصطلاح مهمانی هست که غذاهای متنوعی وجود داره ولی فقرا اونجا حضور ندارن، یعنی داره با کوچکترین اقدامی که بوی طبقاتی بودن میده حضرت باهاش مبارزه میکنه، با اینکه عرض کردم اینجا یعنی معلومه نه تو ساعت کار بوده، بالاخره مهمانی دیگه ساعت کار که نمیشه، این یا شب بوده یا ظهر بوده مثلا، و اون با اموال خودشم بوده. بعد فرمود که خب من امام شما هستم دیگه، شما مثل من نمیتونید باشید ولی سعی کنید که مرا کمک بکنید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، که از این برمیاد یعنی کارگزاران حکومتی حتما و حتما این ویژگی ها رو باید داشته باشن، یعنی ورع داشته باشن. ورع یک چیزیست بالاتر از تقوا. در تقوا ما میگیم مراقبت کنیم بر انجام واجبات و ترک محرمات.
بله.
در ورع گفته میشه که نه مراقبت بکنید بر انجام مستحبات حتی و ترک مکروهات، یه درجه بالاتره. کارگزار حکومت اسلامی اسوه و الگوی مردم باید باشه.
بله.
خب اینها رو جناب آقای مومنی اگر ما دقت بکنیم احتمالاً متوجه میشیم که در بعضی از این قسمت‌ها امروز فاصله داریم. با ورع، با اجتهاد، با تلاش فراوان یک کارگزار حکومتی، ببینید خیلی وقتها پروژه ها انجام نمیشه، کارها انجام نمیشه. اخیراً قوه قضاییه یک بخشنامه رو مورد تاکید قرار داد که از این پس اجرا بشه که بر کارهایی که بعد یک کارگزار میکرده و نکرده هم او رو ما بیاییم محاکمه بکنیم، میگیم این مسببه بوده، این باید اجرا میشده، چرا شما این کار رو انجام ندادی؟ و عفت با پاکدامنی و صداد با راستی و محکمکاری. در ادامه حضرت میفرماید که من خودم با اینکه از مال دنیا داشتم ولی به این سمت نرفتم. یک عبارتی داره که میگه میتونستم این زندگی های چنین و چنان رو برای خودم آماده کنم ولی چرا نرفتم به این سمت؟ میگه که شاید، اینا رو خوندیم جلسه گذشته، در حجاز یا یمامه یا دیگر نقاط حکومت اسلامی کسی پیدا بشه که لا طمع له فی الغرس، یه چیزی، یه نانی حتی نداشته باشه برای خوردن، من باید یک جوری زندگی بکنم که پایین ترین افراد حکومت من اونگونه زندگی میکنن. و اینجا یک اصلی رو مورد تاکید قرار دادیم به نام اصل انصاف، گفتیم از این استفاده میشه که کارگزاران حکومت ها می توانیم باید جاذبه های مادی پست های حکومتی رو در حکومت اسلامی کاهش بدیم. اگر این جاذبه های مادی کاهش پیدا کرد، کسانی که به طمع مال دنیا میخوان وارد این مناصب بشن تعدادشون کاهش پیدا میکنه و کسانی که برای رضای خدا میخوان بیان کار بکنن، اینها بیشتر سر و کلهشون پیدا میشه. اما اگر جاذبه های مادی این پست ها زیاد بشه، اتفاقاتی میفته که خب تو ایام انتخابات که میشه ما در برخی از موارد شاهد هستیم. بعضی از افراد، نمیگم همه، نه خیر، خیلی ها الحمدلله انسان های شایسته‌ای هستند، ولی مواردی رو هم ما میبینیم تو انتخابات های مختلف که میشه فرد هزینه های بسیار زیادی میکنه.
بله.
در حالی که در شرایط عادی، یعنی ما سراغ نداریم اون فرد بیادی همچین مثلا هزینه هایی در امور خیر مثلا انجام بده، در جهت کمک به محرومان و مستضعفان انجام بده، اهل انفاق باشه. خب چرا این هزینه های کلان میشه؟ برای اینکه فرد تحلیلش اینه که وقتی به اون منبع قدرت رسید، اونجا یک دسترسی هایی داره که میتونه اینها رو و بلکه بیشتر از اینها رو جبران بکنه. بعد یه عبارتی داره که به هر حال حکومت مسئولیت میاره، میفرماید که اعقنا من نفسی به ان یقال هازا امیر المومنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اصبتا لهم فی جشوبت العیش یا فی خشونت العیش فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمت المربوطت همها علفها تا آخر. اینجا در واقع میخواد بگه کسی که یک منصبی رو به عهده میگیره، این فقط برای پوز دادن نیست، فقط برای این نیست که از مردم مطالبه اطاعت بکنه بدون اینکه در سختی های اونها با اونها شریک بشه. یه کسی که وارد حکومت میشه و سمتی از سمت های حکومتی رو اشغال میکنه، این باید با مردم در غم و شادی اونها شریک باشه، در تنگ دستی و بساطت حالشون شریک باشه، نگاه کنه مردمش چگونه هستن، مثل اونها باشه، همرنگ اونها باشه. بعد یه تعبیر اینجا حضرت داره که خب شاید یه عده بگن که علی که این همه در خورد و خوراک زندگی و وضعیت زندگی بر خودش سخت میگیره، دو تا لباس بیشتر نداره، بعد یه نان جوی میخوره و قرص نانی بیشتر مثلا نمیخوره، این اصلا دیگه نباید بتونه بجنگه، نباید بتونه مبارزه بکنه.
بله.
یه پاسخ اینجا حضرت دادن جالبه، فرمودن که نه، اینجوری نیست. درختان بیابان که آب کمتری میخورند، اونها مقاومترند از درختان در شهر که هی ما بهشون آب زیادتری میدیم.
بله.
اگر غذای فرزند ابی طالب همین است، پس سستی او را فرا گرفته و از نبرد با هماوردان و شجاعان باز مانده است. آگاه باشید درختان بیابانی چوبشان سخت‌تر و درختان کناری جوی بار پوستشان نازکتر است. درختان بیابانی که با باران سیراب می شوند، آتش چوبشان شعله ورتر و پردوامتر است. بعد در ادامه نسبت خودش رو با رسول الله صلی الله علیه و آله میگه چونان روشنایی یک چراغیم، من و رسول خدا چونان روشنایی یک چراغیم، یا چون آرنج به یک بازو پیوسته ایم، هر دوتامون یک کار رو انجام میدیم. ببینید اینکه آرنج به یک بازو پیوسته باشیم، خب دست ما بر یک کار اقدام میکنه، یعنی دوتاییمون یه جور هستیم. به خدا سوگند اگر اعراب در نبرد با من پشت به پشت یکدیگر بدهند، از آن روی بر نتابم و اگر فرصت داشته باشم به پیکار همه میشتابم و تلاش میکنم که زمین را از این اشخاص مسخ شده و این اجسام کجندیش پاک سازم تا گل و کلوخ از میان دانه ها جدا گردد. اشاره داره به قضایای عصر خودش که من با کسانی که خلاصه میخوان قدرت رو متاع دنیوی قرار بدن و بر سر قدرت دارن میجنگند و ظلم به مردم پیشه اونها هست، اینها رو میخوام اصلاح بکنم، هیچ ترس و هراسی از اینها ندارم. حالا ما البته این نامه به عثمان بن حنیف ادامه داره، ولی بقیهشو اگر شنوندگان عزیز علاقه داشتن خودشون بخونن. آخر این داره که و بحث استغفار رو مطرح میکنه و اینکه الا ان حزب الله هم المفلحون. جناب عثمان ابن حنیف بیا جز حزب الله باش. عثمان ابن حنیف بود،
بله،
متعال بند خدا فکر نمی کرد که این مقدارم مثلا ایراد داره، ولی خب حضرت ببینید چقدر نظارتش دقیقه، چقدر حساسیت داره، چون انحرافات از همین جاهای کوچک و حلال همینطوری شروع میشه دیگه. فتق الله یا ابن حنیف، ابن حنیف تقوا رو محور کار خودت قرار بده. بل تکفف اقراسک لیکون من النار خلاصک، به قرصهای نان خودت قناعت کن تا تو را از آتش دوزخ رهایی بخشد. تو میری الان سر این سفره، فقرا هم نیستن، مردم عادی هم نیستن، برای تو هی چلو پلو فلان اینها، فردا هم بالاخره یه اتفاقات دیگری میفته. سعی کن با توده مردم باشی، با عموم مردم باشی.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از توضیحات شما و متشکرم. همچنان با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. باز میگردیم، جناب استاد لکسایی به پرسش های شما پاسخ میده.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برنامه پرسمان انقلاب رو انتخاب کردید و نشنیدن. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 راه ارتباطی ما و شماست که میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون رو به صورت شفاهی مطرح کنید و بپرسید و میتونید به ما پیامک بزنید به 3553-0919، شماره آخرشون 2802. این سوال رو برای ما فرستادن استاد. با سلام، از اول انقلاب داریم شعار استقلال میدیم، اما چرا نتیجه انتخابات آمریکا این همه برای ما مهم باید باشه؟
عرضم به حضور شما که خب این بحث ابعاد مختلفی داره، ولی مهمترین بعدش این هست که کشور ما یک دشمن بزرگی داره به نام آمریکا، و خب هر کشوری، هر فردی عقل ایجاب میکنه و احتیاط ایجاب میکنه که از فعل و انفعالاتی که در باره دشمنش داره اتفاق میفته مطلع باشه و آگاه باشه، اونها رو رصد بکنه و متناسب با اونها تصمیمات لازم رو بگیره. البته مردم عزیز ما میدانند و حتما این شنونده عزیز میدونه که این ما نبودیم که به سراغ آمریکا رفتیم، بلکه این آمریکا بود که به سراغ ما ایرانی ها آمد. و خب از قبل از انقلاب حالا ماجراهاش مفصله، واردش نمیشیم، ولی به هر حال یکی از جاذبه های ایران نفت ایران بود که امریکایی ها سراغ ایران آمدن و به هر حال با انگلیسی ها شریک شدن و در اون کنسرسیوم نفتی 40% نفت ایران رو در اختیار گرفتن.
بله.
کودتا علیه مصدق صورت گرفت. بعد انقلاب که شد، ایرانی ها حرفشون این بود که خب باید امریکا پاشو از گلیمش دراستر نکنه. ولی خب اینها توطئه ها رو ادامه دادن تا ماجرای جاسوسی اینها و دخالت هایی که می کردن پیش آمد که اون رو هم دانشجویان پیرو خط امام با اشغال لانه جاسوسی در واقع جواب این اقدامات توطئه خیز اینها رو دادن. خب بعد امریکا بود که قطع رابطه کرد با ایران و از اونجا دیگه توطئه ها ابعاد مختلفی گرفت، در جنگ تحمیلی، موارد دیگه، تحریم های اقتصادی، تا امروز که ملت ما از ناحیه امریکا مورد شدیدترین تحریم ها قرار گرفته. یکی از اقدامات، آخرین اقدامات خباثت آمیز امریکایی ها هم ترور ناجوان مردانه سردار عزیز ما، سردار شهید ما، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود. بنابراین و این میخوام بگم طبیعیه، یعنی اگر مردم ما، مسئولین ما به هر حال پیگیر این ماجراها باشن، این یه چیز مثلا غیر طبیعی نیست. از جهتی هم این که از حذف ترامپ خوشحال باشن، باز این هم به نظر من یک امر طبیعیه. چرا؟ برای اینکه دست ترامپ به خون این عزیز ما